بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بس در این مسئله که آیا ما بین اون تقدیراتی که شرعاً برای نطفه و علقه و مزقه و عظام و تا تکمیل خلقت رسیده، آیا ما بین اینها مراتبی هست که در اون مراتب دیگه حساب کنیم که چقدر میشه فرق میکنه یا نه؟ مشهور گفته بودن یه این نطفه 20 دینارن، علقه 40، مزقه 60، عظام 80 و خلقت که تکمیل شد 100 دینار قبل ولوج روح. البته این کلام مشهور بود. از طرف دیگه هم روایات داشتیم که تا 40 روز نطفه است، بعد تا 40 روز علقه است، بعد تا 40 روز مزقه است. از این جهت مطلب روشن بود، هم موضوعاً هم حکماً، که تا 40 روز نطفه است، تا 40 روز علقه، تا 40 روز بعدش مزقه است. خب موضوعاً اینطوری گفتن اهل بیت علیهم السلام. حکم نطفه چیست؟ اونم که معلوم. حکم علقه چیست؟ حکم مزقه. بس موضوعاً و حکماً مثل این که از لحاظ مبنای فقهی مطلب روشن بود. اما اینجا کلام شیخ در نهایت داشت که ما بینه و ما به حساب ذالک. ابن ادریس اون را تفسیر کرد که عرض شد، محقق اشکال کردن به ابن ادریس که عرض شد احتمال آخری در کلام شیخ دادن که مربوط به ایام نباشه، کل یوم دینار اضافه بشه، بلکه این مربوط است به اون چند تا روایت که اونجا ما بینهما را طور دیگه ازش استفاده میشه که در نطفه قطراتی از دم پیدا میشه کم کم تا بشه بعدن علقه، در علقه شبه عرق پیدا میشه تا بشه کم کم مزقه. به اون تنزیل کردن، گفتن شاید مقصود شیخ از این گفته ما بینه و ما به حساب ذالک نظر داره به این روایات، نه اینکه نظر داشته باشه به اینکه توضیح بشه دیگه در ما بین مراتب بر ایام. خلاص اینا عرض شد. بله، بعد عرض کردیم به اینکه امام رضوان الله علیه در تحریر وسیله ایشان هم گفتن که ما بینه و ما حسابی نداره. همین که گفته شد نطفه دیش اینه تا 40 روز هم نطفه است و علقه دیش اینه تا 40 روز بعدش علقه است و مزقه دیش تا 40 روز بعدش مزقه است و دیم اینه، نام ما بین هما، ما بین مراتب حسابی نداره، دیه نداره، تغییری در دیه ایجاد نمیشه. ولی در مبان تکملت المنهاج ایشان خواستن که بگن نخیر اینطور نیست، ما بین هما حساب داره و این ما بینهما حساب داشتن را تنزیل کردند بر اون روایاتی که دلالت داشت نه بر ایام بلکه بر پیدایش قطره از خون در نطفه و همطور قطرات بیشتر تا بشه علقه و پیدا شدن شبه عرق در علقه تا کم کم منتهی بشه به مزقه و مقدار اون قطره که در نطفه پیدا میشه، هر قطره 2 دینار افزوده میشه، در شبه عرق هم همینطور به اون تنزیل کردن. و حالا ما چه بایستی بگیم؟ ما عرض کنیم به این که اون تفسیری که ابن ادریس کلام شیخ را به اون تفسیر کردن که تفسیر مبتنی بود بر این که تا 20 روز نطفه باشه، برای 20 روز دیگه نطفه نبود، اما علقه هم تا 20 روز علقه باشه، مزقه هم تا 20 روز، چون 20 20 ایشان دیروز کرد کردن دیگه، ایشان 20 روز حساب میکرد، که میگه 20 روز نطفه است و 20 روز علقه است و 20 روز مضغه است و بعد 20 روز عظام و بعد تا 20 روز بعد از اون که میشه 100 روز خلقت تکمیل میشه. این ما نمیتونیم قبول بکنیم، برای خاطر اینکه تفسیر چنانی با روایاتی که دلالت دارن به اینکه تا 40 روز نطفه است، بعد از اون تا 40 روز علقه است، بعد از اون تا 40 روز مضغه است، این تفسیر چون با این روایات که تو این روایات صحیح هم بود منافات داره، تفسیر ابن ادریس لکلام شیخ نمیتونه قبول بکنیم. خب اما احتمال آخر در کلام شیخ که مبانی تکملت المنهاج، اون احتمال آخر را قبول کردن، بعضی اون احتمال آخر را قبول کردن، اونم ما نمیتونیم قبول کنیم، برای خاطر این مدرک این احتمال همون دوتا روایت بود که در مبانی عرض کردیم که ذکر شده و مطالعه فرمودید. این دوتا روایت که اونجا ذکر شده چون روی مبنای ما مورد عمل فقها قرار نگرفته، فقهای ما کسی غیر از معدودی و قلیلی طبق این روایت فتوا ندادن، فقهای ما فتوا همینه که نطفه 20 دینارن، علقه 40 و مضغه 60، اطرفی هم تا 40 روز نطفه است، تا 40 روز علقه است، تا 40 روز مضغه است، بعدش اینطور گفتن. بنابراین چون این دوتا روایت ولو صحیح هم باشن و ایشان ادعا میکنه که صحیح هم، اونو عرض میکنم، اگه دوتا روایت اگر صحیح هم باشن باز هم برای ما نمیتونه مدرک باشن روی مبنای ما، که مبنای ما این است که حجیت اخبار آحاد از آقای بنای اقلاست، اقلا بر خبری که بشنون اطمینان پیدا بکنن بر اون آثار مترتب میکنن. شارم همین راه را تصویب کرده، وقتی شعر همین رو تصدیق کرده حجیت اخبار از در نظر ما از راه بنای عقلایی که مبنی بر حصول اطمینانه. وقتی خبر صحیح هم باشه، فقهای ما با اینکه در مرعا و منظر اونها بوده به اینا عمل نکردن، اعراض کردن، معلوم شه این قبیل اخبار معارض بوده سلام علیکم به اقوام انها و عدل منها که عمل نکردن، اطمینان پیدا نمیکنیم. از این جهت این قبیل اخبار رو ما نمیتونیم حجت بدانیم و خوشم فرق بدیم. اون احتمال آخر هم روی این جهت از درجه حجیت و اعتبار پیش ما ساقط میشه. بله ایشان روی مبنای خودشان که نظر دارن به اخبار، به خود اخبار دیگه عمل فقها و اعراض فقها این را مؤثر نمیدانن. بله البته اونجا ادعا کردن که صالح ابن عقبه هم گفتن که روایت صالح ابن عقبه گفتن به که صحیح خبرش صحیحه، با اینکه در معجم رجال حدیث صالح ابن عقبه را فقط از راه این که در رجال کامل و زیارات و تفسیر ابن ابراهیم واقع شده خواستن صحیح درست کنن وساقتشه و این راه هم اندنا منظورون فی. حالا ایشان ادعا میکنه دوتا خبر صحیح هم، حالا صحیح هم باشن ما حجت نمیدانیم. از اینجا پیش ما مطلب روشنه که همون که فقهای مشهور گفتن باید همونه بگیم، یعنی بگیم میگه نطفه 20 دینار، علقه هم بعدش 40 روز هم علقه است 20، مضغه هم 60. عرض کنم به این که و مکس نطفه هم در رحم 40 روز و بعد علقه هم 40 روز و بعد از مضغه هم 40 روز و هکذا. بله از این جهت این بحث تا اینجا روشن میشه بنده جمشم و خلاصه الکلام فی المقام ان تفسیر الذی به فسر ابن ادریس کلام شیخ، اون تفسیری که ابن ادریس کلام شیخ با اون تفسیر کرد، فهول مخالفت للروایات داله علی مکس کل واحدت من النط و علقه مزقه فالارحام اربعین یومان غیر قابل القبول. حرف ابن ادریس از جهتی که مخالف است با اون روایات که داله است که نطفه و علقه و مزقه کل واحدتن در ارحام 40 روز میمانه، به ایشون به 20 روز تفسیر میکرد، تمامش مبتنی بر 20 روز بود، این غیر قابل قبوله. خب حرف ابن ادریس نمیتونیم قبول کنیم که اونجور گفته بود و توضیح بر ایام کرده بود اینا. و اما احتمال آخر در کلام شیخ و آن این کلام شیخ ناظر باشه به خبر شیبانی و ابی شبل، که مبانی از این جهت به این دوتا خبر من فهو ایزن من جهت عدم عمل الفقها علی هاتین روایتین و امثاله ما، فقها هم به این دوتا روایت و امثالشان که دالن بر توزیع بر ما بین مراتب، اونم از غیر سدید لا نزدبه علیه، برای خاطر اعراض فقها از عمل به این دو خبر و امثالشان. بلقد اجاد فی الجواهر، در جواهر قال در صفحه 373، صاحب جواهر بعد از نقل کلام شیخ و حرف ابن ادریس و اشکال محقق بر ابن ادریس گفته فتثبت دیت المزبره نیزین فی مسمی کل واحدته، دیهی که در روایات داریم نطفه 20 دینار، علقه 40 دینار، مزق 60 دینار، این ثابت می شود در مسمای کل واحده من غیر ملاحظه المراتب. صاحب جواهر گفت مراتب ملاحظه نمیشه، ما بینشان چطوری ملاحظه نمیشه، تا 40 روزم نطفه است، تا 40 روز علقه است، تا 40 روز مزق است، مقتضای نص فتویشان میگه اینه. بعد از این جهت حرف صاحب جواهر باید بگیم که درسته. هازا مضافه الا ان معرفت هذه المراتب و تشخیص کمیت القطرات من الدم از ظاهر فی النطفه و القطعات من شبه الارق از ظاهر فی العلقه مشکلان جدا. علاوه بر این تشخیص این موضوع مشکله که یک قطره اگر دم در نطفه ظاهر شد دو دینار اضافه میشه، اینطور بود دیگه، دو قطره اضافه شد 4 دینار اضافه میشه، سه قطره اضافه شد 6 دونه اضافه و هکذا. در علقم اگر شبه عرق یک دونه هست 2 دینار اضافه میشه، دو تا هست 44 دینار میشه و هکذا. تشخیصش مشکل بله؟ روایت کن تا 40 روز، اگر از تاریخ انعقاد نطفه تا 40 روز شد دیه نطفه رو بدی، از اون به بعد تا 80 روز دیه علقه دیه علقه را بدی، از اون تا 120 دیه مزق را بدی، چی سه بشه؟ دیه علقه است بدی. سوال اینجا میگه دیگه، یه تا 40 روز دیه نطفه را بدی، از 40 گذشت تا 40 روز دیگه چی بدی؟ دیه علقه را بدی، از اون گذشت تا 40 روز بعد چی بدی؟ دیه مزق را بدی. سوال اینجا بگه شاره باید اینجا تو شما نیستی مراتب دیگه ندارم، ما مراتب قائل نیستیم. بله
منظورشون
این باشه
یک روز با
40 روز
سر نداره،
یک روز
با 8 روز سر
نداره، نداره. شعره گفته دیگه، ما تا روایاتی ما روایات فقه ما مبتنیست بر تعباد، وقتی اهل بیت وقتی تو رو فرموده باشن روایاتشون صحیح باشه 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 طرف بزنید دیگه، ما اینجور فرموده
همین دوتا
روایاتی هم بارد نمیده. چرا؟ مثلا کی مثلا کی فتا داده تبقیش ابن ادریسی گفتم که حرفش دیگه ابن ادریسی، ابن ادریسی گفت احتمال اولی گفته تو، ابن ادریسی رو اولی گفته بود، ابن ادریسی احتمال اول نه بفرمایید ابن ادریسی یه روز درد نشینی که باشه باشه بزن، ابن ادریس که اینطور نگفته بود که علی ابن ادریس روایت نبود، اون تو موضوع بر ایام توضیح کرده بود. کی میگه شما؟ بله خب بله مبانی که اشکال اشکال بهش عرض کردیم دیگه، اشکال بهش عرض کردیم شما که فقها اعتراض کردن ایشان فتوا میده روی مبناش مبناش قبول ندارین دیگه. خب بنابراین میگه ولاد اجاد فل جواهری که عرض کردیم هازا مضاف الی ان، اگر بود اگر چنین بود باید فقهای ما یه مقداری هم در تشخیص این موضوع بحث می‌کردن، ما ندیدیم کسی بحث کرده باشه یک قطره از نطفه شد چقدر، دو قطره از یک قطره از دم در نطفه آمد چقدر، دو قطره از دم در نطفه، کسی ندیدیم بحث کرده باشه. معرفت این خیلی مشکله، حالا مثلا در اون زمان، حالا باز ممکنه که مثلا فرض کنیم با یک آلات ابزار ببینن که در نطفه مثلا چجور تحول به وجود آمده، قطره دم دو قطره سه قطره دم در اون زارشان نشه، ولی در اون زمان یلا ان مضافم که معرفت هذه المراتب بنابر روی احتمال دوم روی قطرات و اینا و تشخیص کمیت القطرات من الدم از ظاهر فی النطفه. دو روز ما داریم بحث میکنیم دیگه، عرض کردیم دیگه کلام شیخ تو احتمال داره، عرض کردم که
زمان شیخ که قابل اما بوده حسابه با خود از اتاری
جوابش ایناست که دلیل نداره. نحلون و طالبه ها به صحت، همون که معقل گفتن، نحلون و طالبه ها به صحت مدعاه الاول. ما از شیخ مطالبه میکنیم که از کجا این حرف رو میزنیم؟ لا، یه دلیل این تو چوار بزنیم. دو تا احتمال در کلام شیخ بود. احتمال اول بود که ابن ادریس گفت مردود شد. احتمال سایی این است که مبانی میگینم مردود شد. نحن ابناء دلیل. معقل گفتم به شیخ دیگه. نحن رو طالبه. حالا داشته باشن در دست ما نیست چیزی. ما نمیتونیم فتوا بدیم. ما باید بر چیزی فتوا بدیم برای من روشن بشه. محقق فرماندن به شیخ دیگه. نحن رو طالبه به صحت مدعا حال اول. و نحن رو طالبه اون ثانی هم به تفسیر الذی فسره. احتمال میدیم ولی ما امام مجوزه دادن فتوا نمیشه. به علاوه اون که بنده ارسم نظر خودم از کسی که مخالفه این باشه هر چه نظر خودش رو عمل بکن. ما باید نظر خودمون چه میفهمیم عرض کنیم. بالاخره در کلام شیخ دکتر احتمال بیشتر نبود. احتمال اول که ابن ادریس دادن گفتیم مخالف روایات. برای که ایشان 20 روز 20 روز حساب کرد و روایات من اینجوری نمیگم. بعد که تقسیم بشه برای ایام دلیل نداره. برای ایام در ما بین ها. بله. و اما احتمال دیگه در کلام شیخ احتمالی بود که محقق گفتن شاید اینطور باشه. ولی خب اون احتمال هم اگر مبتنی باشه برای این دو تا روایت و امثال اینها مورد اعراض فقهاست که سوء عمل نکرد. ما نمیتونیم فتوا بدیم. بله احتمال هست. مثلا که شیخ رحمت الله علیه خب در خلاف در دو جلد تا فتوا داده بود هر دو اجماع و فرق و اخبار هم دو تا متناقض با هم. از این قبیل کلمات خب در کلماتنا هست دیگه. خب ما چیکار کنیم؟ ما نمیتونیم فتوا بدیم که. خب از این جهت من نمیشم مضافن به این که معرفت این مشکله هازا مضافن الا ان معرفت هازه المراتب و تشخیص کمیت القطرات الواقعت کمیت قطرات من دم از ظاهرف النطفه و تشخیص قطعات من شبه الارق ظاهرف العلقه یه تشخیص خیلی مشکله که اگر در علقه مثلا یک رگه از شبه ارق یک رگه پیدا شد دو دینار اضافه شد، دو تا رگه پیدا شد چهار دینار اضافه شد، سه تا رگه شد شش دینار. خب اینه هیچ کدوم از فقهای ما نگفتن تشخیصش هم چون خیلی مشکلات در اون زمان مخصوصا بس که این اخبار اسم دبن فقهای ما نیست. بله. و اما ما ذهب علیه صاحب مبانی تکمت منهاج صاحب مبانی و هو مبنی کن الان مبناه الذی تقدم از ذکرو من نظر الی حج من نظر فی حجیت اخبار آحاد الی انفسها. بله ایشان نظرش هم نیست به خود خبر نگاه میکنه. من دون رزن الا عمل فقه و اعراضه مقت من رزعف و کمان توسیق اول سال ابن اقبه هم گفتیم منظورون پی هستن. خب این بحث فکر کنم که تا این نظر شم. اون تا دیروز بعضی از برادران محترم میفرمودن که گاهی از اوقات بنده میفرمودن گاهی در ضمن بحث شما یه مطالبی هم اون چه مثلا درباره این که اینطور موضوعات امروز چی میگن چطور شده به من میگفتن شما میگفتید. بله از نظر فقهی همین است که عرض کردیم. اما حالا از نظر یک نوشته بنده داشتم از نظر اینکه چی میگن و چه جور تشکیل جنین به چه کیفیت انجام میشه البته این یک مقدار حالا بنده از چی میخوان بگن. بله خب فقه همین است که عرض کردیم. بله فقه ما مبتنی است بر تعبد به کتاب و سنت و اجماع و عقلم در جای خودشون کلیاته و فقه ما اینجور گفته روایات صحیح گفتن که دی نطفه 20 دینار علقه 40 دینار مزقه 60 دینار واکس از طرف هم خودشون موضوع رو مایان کردن تا 40 روز نطفه است. حالا نطفه نه اینکه منش این باشه که هیچ مثلا تحول داره وجود تا 40 روز حکم نطفه رو داره تا 40 روز حکم علقه رو داره مسلما در این ایام هی به تدریج تحول به وجود میاد. ولی من اینجوری گفتم تا 40 روز دیگه نطفه رو داره و این قدرم است تا 40 روز هم دیگه علقه رو داره و این قدرم است تا 40 روز هم دیگه بعد اون تا 40 روز بعدش هم یه مزقه داره. اینجوری من اینجوری فرمودم دیگه ما باید فتوا بدیم چون ما اینجوری فرمودن روایت صحیح هست و عمل مورد عمل فقها هم است. اما حالا بنده چیزی اینجا نوشته بودم دیدم که آقا فرمودن عرضم که این مدرک عرض کنم مطالب زیاده ولی این مدرک عرض کنم مختصر میخوام عرض کنم. خیلی این از مجله دانشمند در سال 1343 البته اون موقع یک مجله دانشمند حالا نمیدونم هست یا نه منتشر میشد خیلی مطالب علمی داشت و با مدرک مجله دانشمند صفحه 19 شماره مهر ماه 1343. این در چند صفحه تحول نطفه تا به صورت یک انسان کامل در بیاد تشریح کرده و توضیح داده. من خیلی خیلی من مختصر میخوام عرض کنم. زندگی هر یک از ما از لحظه حساس شروع میشود که اسپرماتوزوید با اوول ترکیب میشن. خب حالا یک مقدار در این موضوع بحث کرد. وقت نوشته که اولین ما این تحول ماه ما را حساب کرده، در ماه ها چه تحول صورت میگیره. اولین ما این تحول معجزه آور است که ضمن اولین ماه زندگی بشر روح میدهد، که خلاصه اول میگه که اون سلول به اندازه کوچو سلول اولیه خیلی کوچگه، اون اسپرماتوزوید با اوول که ترکیب میشه که خشت اول ساختمان وجود انسانه، بسیار بسیار ریزه، که در کتاب عرض کنم که کتاب اسمان کوریس مورسون که عرض کنم که بله در اون کتاب بله در اونجا دست درباره نطفه داره. در اون کتاب عرض کنم که میگه اونقدر ما تمام انسان‌های روی زمین اون اول در حالتی که شان میگن اونقدر ریز بودیم، اگر همه انسانهای روی زمین را جمع میکردی در یک انگشتانه میریختی اون انگشتانه پر نمیشد. اون اول که اسپرماتوزوید با اوول ترکیب میشه اونقدر کوچک و ریزه که اگر اون موقع اونقدر همه ما اونقدر ریز بودیم که اگر همه ماها را جمع میکردی در یک انگشتانه میریختید اون انگشتانه پر نمیشد. این کتاب الان اسمش بعد فکر نگادم میاد. یه وقت درس های طباطبایی رضوان الله علیه میرفتیم درس اسفار ایشان، ایشان فرمودن که من یک کتابی به دستم افتاد که دو مرتبه اینو مطالعه کردم، شما این را مطالعه کنید. بله ها، راز آفرینش انسان اسمش یادم افتاد، کتاب راز آفرینش انسان. شما فرمودن که من این کتاب دو مرتبه مطالعه، شما مطالعه کنید. این کتاب البته خیلی کتاب خوبی است، فصل فصله، یه فصل درباره نطفه داره. در فصل نطفه که تشریح کنه نطفه رو میگه اون انسان‌هایی که الان در روی زمین زندگی، اگر همه اینها اون موقعی که در رحم در اولین لحظه شروع زندگی اگر همه اینها را جمع میکرده در یک انگشتانه میریختی اون انگشتانه پر نمیشد. خب حالا بالاخره اولین شروع میکنه به رشد کردن، اول اون سلول اولش رو میکنه به یکی میشه، دو تا دو تا میشه، چهار تا چهار تا میشه، هشت تا، به طور تصاعدی اول خیلی یک نواخت خیلی به سرعت رشد میکنه. بعد از اینکه به یک نواخت رشد کرده یک مقدار، بعد شروع میشه به تقسیم. مثلا بعضی از اونها مأمور ساختن عضلات بدن، بعضی ها استخوان ها، بعضی ها اعصاب، بعضی ها خون، بعضی ها رگ ها، همینطور. حالا سیشان میگه در حقیقت در جریان 30 روز اول عمر، 30 روز اول عمر تقریبا هر عضوی که ضمن زندگی اختصاص آینده ما به کار می آیند شروع به تشکیل شدن می کنند در 30 روز اول عمر. خب وقت در اونجا غذاشان چطور تعیین میشه، جفت و تغذیه از جفت، اینا را توضیح داده که ما نمی کنیم خیلی وقت بگیریم. بعد از اون عرض کنم که پوششی هم به وجود میاد که جنین در یک پوشش آبدار قوتور می شود که منظور جذب ضربه ها به کار رفته. هر نوع تکان یا ضربه سختی را که بدن وارد می شود همون خونسا می کنه، اون پوشش آبکی که جنین در داخل اون واقع شده است. قلب و مغز و جنین و این قلب و مغز جنین همش میگه در همون ماه اول تقریبا پیریزی شده است. اینا در عرض 25 روز پس از باروری جنین مخلوق کوچک است که 2.5 میلیمتر با سر فلان اینا، خلاصه اینطور. در پایان ماه اول جنین تقریبا 60 میلیمتر طول داره و جوانه هایی که دست و پای نخستی می باشد در اطراف بدنش تقریبا ظاهر شده است. بله دومین ماه، این بس در عرض در اون یک ماه اول اینطوره. دومین ماه چهره انسان در دومین ماه تشکیل میشه. طول جنین به حدود 4 سانتی متر میرسد و اینطور چیزا، و خلاصه سر و گردن اینا کم کم ظاهر میشه، نمایان میشه اینا. شاید جالب ترین کیفیت دومین ماه زندگی رشد اندامهای تناسلی است. سومین ماه، در سومین ماه هم باز اینجا داره که مثلا حتی میگه اون دندانهایی که بعداً جوانه خواهند زد در فکها در باطن قرار میگیرند در ماه سوم. دستگاه های گوارش رو فعالیت میکنه و اینطور چیزا. چهارمین ماه، البته اون فصل نمیخوام خیلی وقت بگیریم. چهارمین ماه، در چهارمین ماه ایشان میگن که دوران نهایت رشد هنگام سومین ماه و چهارمین ماه زندگی است. طول اون چقدر میشه؟ عرضه چقدر میشه؟ در ماه چهارم تمام اعضا به طور کلی تکمیل و خون در رگها جریان داره، جنین پیچ و تاب میخوره، به تکان میفته، با شدت دست و پاهاش رو باز میکنه. اولین حرکات جنین که توسط همون دست و پاهای اینها مثل بالهای پرندگان هست، اونطوری ضربه های جنین به دیواره رحم با نشانه های اشتباه ناپذیر میفهماند که زندگی در پشت رحم در میکوبد. خلاصه این چهارمین ما دارای حرکت اینا میشود. پنجمین ماه مو و ناخن چطوری اینا. خلاصه ماه ها را همه را حالا اینجا، بله، ماه پنجم چطوری است و ماه ششم چطوری است، نخودم میخوام خیلی وقت بگیرم، ترسیم اعضا و اندام همه را تا ماه نهم و مهاجرت و از اونجا به دنیا آمدن اینا را ذکر کرده. بله بله، خلاصه ما از این مطالب هست. اما اونچه هست فقه ما مبتنی است بر همین تعبد به اخبار اهل بیت. اخبار اهل بیت دولت هم تا کارش کردین 40 روز واسه دیه نطفه 40 روز باید پرداخت شد، بعد 40 روز هم بعدش دیه علقه، بعدش دیه مزقه و اینطور رو تا اون وقت که استخوان بندی درست شده و تا چندی که روح در اون داخل نشده ولی اعضا تکمیل شده و از نطفه و علقه و مزقه و استخوان بندی و اکتسای استخوان ها به لحم و اینا گذشته، این دیهش دیه همون وقت به اون حد رسید 100 دیناره. وقت برای اون ولوج روح شد دیهش دیه یک انسان کامله. بیش از این بحث از لحاظ فقهی نباید به این بحث کنی. خب اولا باید دید که الجمع مهما امکن اولام نه، در را کی گفته و منظور چی بوده؟ این که دلیل یعنی چی؟
فاصله بین نطفه تا علقه به حساب نطفه، این جمع میشه با اون قول مشهور فاصله بین علقه و مضغه به حساب علقه، فاصله بین مضغه و عظام به حساب علقه، مضغه فاصله بین عظام و اونم به حساب
علقه. در این صورت یعنی خود فرمایید که در این صورت یک حرف جدیدی نیست، یا 40 روز نطفه است. بله بله،
این سوال میشه که مطلب فرمایشش کنار
نره. آها خیلی خوب،
منظورش که ما بین ذالک به حساب ما بین ما به حساب ذالک فاصله بین نطفه و علقه رو به حساب نطفه بذاری، فاصله بین علقه و مضغه رو به حساب علقه بذاری.
خب البته اینطور که میفرمایید مخالف مشهور نخواهد بود، ولی خب این سوال میاد که احتیاجی به این نبود، چون که فقهای دیگه هم نگفته بودن دیگه، احتیاجی به این نبوده.
ولی
بله یعنی هم بخواه فرمان شیخ در این صورت با مشهور مخالف نیست، فقط برای خاطر که این نکته را بگه که بدانن که فرقی نمیکنه بین اول باشه وسط باشه تا 40 روز نطفه است، بعد اون تا 40 روز بلغه. خیلی خوب، اشکال نداره، اشکال نداره. حالا بذار بخونیم آقا بند من من.
اما خب این قضاوت امیر المومنین در اون صحیحی که فرمودید دست فقیر رو میخواد باز میکنه، ولی فقیر اینجا خب میتونه استنباط بکنه و مسئله رو روشن بکنه. اینی که امیر المومنین علیه السلام اومد جعل دیت الجنین مع تدینار و جعل منی رجل دانی یکون جنینم خمسته اجزا، این طریقی میخواد به ما نشون بده
من.
که شما با پیروی از روش اغلا این را میتونید بیایید هر روزی را به حسابش تقسیم بکنید. حالا امیر المومنین جا پنج قسط کرده، فرض کن انسان بیاد صد روز را که معت دینار صد قسمت بکنن و هر روزی را به حسابش تقسیم بکنه.
خب در 25 روز چقدر بدن؟ در 25 روز چقدر باید داد؟ در 25 روز
در 25 روز بعد از 25 روزش مثلا حالا
من چه
بعد از 25
چند دینار رو در 25 روز باید بدن؟
در 25 روز 25
دینار. هم حرف ابن ادریس میشه که قبول نکردیم دیگه، حرف ادریس میشه قبول نکردیم. من خب اصلا خدمت محترمتان که بعد از این مسئله تمام شد. حالا مسئله بعدش این است که لو قتلت المرأة فمات معها جنینون، اگر زن بمیره در نتیجه همین آسیب و جنینش هم بمیره. خب در اینجا چند تا فرق هست که اگر زن بمیره جنین هم بمیره. اول لازم به دیه است، راجع به دیه است. خب دیه زن معلومه، دیه زن بحثی نداره، چون زن کشته شده از قاتل باید دیه زن نگرفت. اما دیه بچه، دیه بچه، حالا فرض کنید که بچه هم یک بچه ایست که ولوج روح شده و تکمیل شده، این بچه اگر معلوم باشه که مذکره، خب دیه مذکر. اگر معلوم باشه مؤنث، دیه مؤنث. سابقا خب اینطور نبوده که بتونن زود معلوم کنن زن مرده، بچه هم تو شکمش مرده. راهی هم برای خود بفهمیم که اون بچه مثلا یه وقت بچه هم میفته بیرون، خب معلومه بچه مذکره یا مؤنث. یه وقت نگیر اون بچه هم اونجا مرده، راهی هم برای که بفهمیم که اون بچه که مرده بعد از 4 ماهگی مثلا، راهی هم برای که بفهمیم بچه مذکر یا مؤنث نداره. یا بعضی از مثال زدن بچه هم افتاد بیرون، ولی پیش از این که کسی برسه اون سبا آمد بچه رو برداشت برد مثلا، که خلاصه ما الان راهی برای به دست آوردن که بچه پسر بود یا دختر بود نداریم. اینجا چه باید کرد؟ اینجا بله قره. اما زود قضاوت رو روایات داریم، اینجا روایات داریم، برای اینکه در اینجا که لا یعلم حالو، نصف دیه مرد و نصف دیه زن. دیه پسر خب 1000 دیناره، دیه دختر 500 دیناره، اهل بیت فرمودن نخیر 750 دینار. فقه ما آقای بروجی چند دفعه فرمودن فقه ما علمیست منقول، باید به روایات مراجعه کرد، به آیات مراجعه کرد، نباید زود فتوا داد، نباید زود فکر کرد. خب ایشان میگه قرآن کل امر مشکل، ابن ادریس هم گفته، ولی خب روایات داره نه اینطور. پس اول باید بریم که اهل بیت چه فرمودن. فقه علم منقوله، با فقه نمیشه درستش کرد. خب اینجا در صورتی که ندانیم که اون مذکر بوده یا مؤنث، اینجا دوتا خبر داریم که میگه نصف دیه ذکر و نصف دیه انثا. اما این دوتا خبر، اول خبر ظریفه، خبر ظریف، خبر اول از باب 19 از ابواب دیات الاعضا واقع در صفحه 237 جلد 19 وسائل. این خبر رو ما سندش چندین دفعه خواندیم که سندش صحیح هست، اون وسائل چند تا سند داره. خبر ظریف خیلی مفصله، اما اون اندازش که به بحث ما مربوطه، خبر اول از باب 19 از ابواب دیات الاعضا واقع در صفحه 237 جلد 19 وسائل، اونجا اینطوریه: و این قتلت امرأتون و هی حبلا، حبلا متم، این نسخه متم، متم یعنی حبلایی که تمام کرده دوران حاملگیشه، یا فتمه بعض نسخه داره، یعنی فتمه دوران حاملگی. فلم یسقط ولدها، بچه به دنیا نیامده که ببینم مذکر یا مؤنث. ولم یعلم از ذکر و انسا، ولم یعلم ابعدها مات ام قبلها. این بحثیست که بعدا عرض کنم درباره دیش معصره که کدام قبل کدام بعد، ببخشید درباره توارث، درباره توارث ما اصل کدام قبل کدام بعد مرده باشن. و لم یعلم ابات بعدها مات هم قبلها، فدیتون نصفین، نصف دیت الذکر و نصف دیت الانثا. این یه خبر. و دیگر خبر ابن مسکان که خبر اول از باب 21 از ابواب دیات النفس واقع در صفحه 169 جلد 19 وسائل، صفحه 169 جلد 19 وسائل، خبر اول از باب 21 از ابواب دیات النفس، در اونجا عبارت اینه: و این قتلت المرأة و هی حبلا فلم یدرى از ذکرن کان ولدها ام انسا، فدیت الولد نصف دیت الذکر و نصف دیت الانسا. خب این دو تا خبر به این دلالت دارن. مخالفی در مسئله نیست غیر از ابن ادریس. ابن ادریس آمده گفته است که قرآن باید بیندازیم، چون لکل امر مشکل، اینجا هم مشکله، نمیدانیم که این مرد یا زن، با قرعه ببینیم که چی هست. قرعه مثلا دو تا کاغذ میاریم، یک کاغذ میشن ذکر، یک کاغذ میشن انثا، میذاریم زیر فرش، به نام اون بچه میاریم اولی بیرون، اولی هر چی آمد میگیم اون بچه، اولی ذکر آمد میگیم بچه مذکره، اولی مؤنث میگیم بچه مثلا مؤنثه، مذکر آمد دیگه مذکر، مؤنث آمد دیگه مؤنث میدیم. اینجوری این حرف ابنی نیست، ولیکن حرفش درست نیست، برای خاطر این که القرآن لکل امر مشکل در جاییست که روایاتی از اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، چنان که در باب خونسای مشکل در ارث خونسای مشکل روایات داریم. اگر یه نفر هست نمیدانیم که این مذکر یا مؤنث، خونساست یعنی خونساست، نمیدانیم که واقعا خونسا مذکر یا مؤنثه. دیگه چقدره؟ نصف دیگه ارثش، ارثش چقدره سهمش؟ سهمش نصف سهم مرد نصف سهم زن. در اونجا به قرآن عمل نمیکنیم چون روایات داریم. بس چنان که در باب ارث خونسای مشکل روایات داریم، اما گفتن نصف سهم مرد و نصف سهم زن بهش بدین، اینجا روایت داریم فرمودن که نصف دیت و ذکر و نصف دیت و نصف بهش بدین. بعد خب از این جهت بس حرف ابن ادریس مردوده. صاحب جواهرم در صفحه 373 بحث متعرضه. بعد اما روایت داریم، روایت که روایت اول خبر ظریف بود، گفتن سندش هم صحیح و موثق چند تا رو بله؟ خب عرض کنم که روایت از نظر ما که تمام است و علاوه بر این مورد عمل فقها است و سند اولی هم صحیح، دومی مرسله. اما اینجا یک بحثی هست که بین ابن ادریس هست و علامه و شهید ثانی فی المسالک. صاحب جواهر اینجا اشاره میکنه، ولی بحث مفصل تر از این، اون این است که علامه علی الله مقام در مختلف شیعه متعرض مسئله شده و قول ابن ادریس نقل کرده، گفته ابن ادریس میگه قرعه، ولی خیلی تند سراغ ابن ادریس رفته، گفته که اولا قرعه برای هر امر مشکل اینجا مشکلی نیست، برای خاطر اینکه ما اینجا اخباری از اهل بیت داریم مطلب حل میکنن و میگن بینید که نصف دیه یه ذکر نصف دیه اونسا. بعد گفته اونطور که ابن ادریس میگه، اگر قرار باشه به این که ما در هر جا که مشکل است مجهول از سراغ قرعه بریم، این لازمش این است بینید که در همه جا این کار بکنیم در برابر اخبار اهل بیت. خب برای اینکه ما هر جا که دو خبر تعارض بکنن، خب برای ما مشکله دیگه، اخبار اهل بیت داریم تعارض میکنن، مثلا باید داریم سراغ مرجحات، به جای مرجحات بیم قرعه بندازیم هر طرف داران مثلا عمل بکنیم. لازمه حرف ابن ادریس طرح اخبار اهل بیت علیهم السلام است فی کل مشکلن، که در مقابلش اخبار باشه، و حال اینکه یک طریقی است که کسی به این قائل نیست و اینطوری گفته به ابن ادریس. بعد اینطور تند با ابن ادریس، عبارتش تند. شهید ثانی فی المسالک آمده است و خواسته که دفاع از ابن ادریس بکند و به علامه مثلا اعتراض بکنه، اونم کلامش در محصول سال جواهر در اینجا دارن که این انکار مسالک هم درست نیست. آمده است به علامه، گفته است که آقا جان شما باید توجه داشته باشید به معنای ابن ادریس. ابن ادریس نمیخواد بگه به این که در برابر اخبار اهل بیت ما بیام قرعه بیاندازیم تا بگید لازم میاد طرح اخبار اهل بیت و فقه جدید لازم میاد، این نمیخواد بگه. ایشان مبنا دارن، ابن ادریس اخبار آحاد رو حجت نمیدانه، فقط اون خبر رو حجت میدانه که یا متواتر باشه یا محفوف به قرائن مفید علم باشه، ولی اخبار آحاد غیر محفوف به قرائن مفید علم رو حجت نمیدانه. اینجا میگن دو تا خبر بیشتر نیست، شهید ثانی دو تا خبر بیشتر نیست. خبر اول را شهید ثانی هم البته میخواد هم مثل ابن ادریس بگه، گفته اما اون خبر اول خبر ظریف باشه، اون ما سندش قبول نداریم و این مبنای ایشان داره اینو قبول نداره. خبر ابن مسکان هم که خب مرسل است، بلا ابن مسکان از امام صادق علیه السلام نقل کرده، با اینکه نجاشی گفته ابن مسکان امام صادق نیده، از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام باید نقل بکنه و این خبری که عبدالله ابن مسکان بیاد از امام صادق نقل کنه، معلومه در سندش اختلال هست اینا، و از این جهت خواسته تایید کنه حرف ابن ادریس را. بله صاحب جواهر در اینجا میخواد مسالک رد کنه، بله، و حرف علامه را تایید بکنه. بله میگه به این که بله میتوان گفت که ابن ادریس روی مبنای خودش اینجور گفته اخبار حجت نمیدن اخبار آحاد را، ولی نه در این طور جا، برای اینکه اینجا تنها این اخبار آحاد نیست، اینا محفوف است به قرائن من جمله اجماع. اخبار آحادی که معتزد باشه به اجماع نمیتوان گفت به این که اون اخبار آحاد حجت نیست. بله اخبار آحاد مجرده محفوف به قرائن نباشه مطلبون، اما اینجا خبر واحدی است که معتزد است به اجماعی که تمام فقهای ما گفتن رد کردن، این بسیار مشکله. حالا یک حرفی هم میشن گفت حرف صاحب جواهرم اینجا یک اشکال داره. گفته به علاوه اگر ما خبر واحد را در اینجا رد کنیم چرا قرعه بگیم؟ راه دیگه هم مثلا که اصل برائت جاری کنیم. صاحب جواهر گفته اصل برائت جاری کنیم، اصل برائت جاری کنیم و عقل را بدیم. خب حرف صاحب جواهرم به نظر ما اشکال داره، عبارت شده میکنه اشکال داره. برای خاطر ما چند دفعه تو عرض کردیم که اینطور جا جای اصل برائت نیست. اصل برائت گفتیم در جایی است که چون در مقام امتنانه، در رفع حکم امتنان بر امت باشه. اما اینجا نمیدونیم به این که این جنین که در شکم مادر هست این مذکر است یا مؤنث. اگر مذکر باشه مثلا باید دیش میشه 1000 دینار، مؤنثش 500 دینار. خب اینجا برداشتن حکم از این جنین و گفتن این که 500 دیناره امتنان بر این جنین؟ نه، این از حق این کس گذاشتن امتنانه که باید منتگذاری باشه، توسعه باشه. اینجا این جنین اگر واقعا مذکر باشه بهش داریم 500 دینار کس میذاریم. یعنی رحل اصرف میستیم مثلا اینجا نمیدونم شربتون حلال یا حرامه. خب رو فهمت ما لا یعلمون، این توسعه است، این امتنان درسته، اینطور جا اصرف جاری میکنیم ما. اما جایی که حق و ناس است و اینطور چیزا در بین هست، اونجا جای جریان حدیث رفع نیست و اصل برائت نیست، برای خاطر اینکه اونا در مقام امتنان و منتگذاریه و اینجا این منتگذاری نیست با مساق حدیث امتنان، ببخشید با مساق حدیث رفع، با مساق حدیث اصل برائت. اینطور جاها چون منافات داره اینجا جای جریان اصل برائت نیست. من خب گفت دو طرف که داره دیگه، قبلا چند دفعه این عرض کردیم به اینکه در باب دیات به طور کلی، در باب دیات به طور کلی ما گفتیم که جای اصل برائت نیست، برای خاطر این ولو به نفع جانی است، ولی خب به ضرر مجنی گلهی. و حدیث رفت در مقام امتنان بر همه امت است، در مقام توسعه بر همه امت است. بله از اینجا حرف صاحب جواهر هم درست نیست. بله اشکال علامه به ابن ادریس وارده، منتها خب قدری تند برخورد. حالا عرض می‌کنم ایشان اینجا دارن که در این صفحه 373 در این صفحه 373 بعد از آن که حرف ابن ادریس نقل میکنه که هلی مراد ابن ادریس است و رد میکنه به این دو خبر که عرض کردیم، بعد گفته نعم قد یتجه الاشکال، چون گفته فلا اشکال، اشکالی نیست تا بریم سراغ عرض کنم که القرة لكل امر مشکل، در کلام نشون داده است که اشکال در بیمش اخبار اهل بیت هست و اشکالی نیست. قد یتجه الاشکال تقریبا حرف صاحب مسالک است در برابر حرف علامه. بله گاهی ممکنه کسی بگه نخیر اینجا روی مبنای ابن ادریس اشکال هست، مشکله، بناهن بر طریقه ابن ادریس من عدم عمل به اخبار آهاد و این صحت. ابن ادریس اخبار آهاد صحیح را هم حجت نمی دانه، میگه خبر یا بایست متواتر باشه یا واحد محفوف به قرائن مفید للعلم. خب اینجا شروع میکنه به رد شهید ثانی، تا اینجا تأیید حرف ابن ادریس بود اطراف شهید ثانی. من نقد یشکل اولا، ولی حرف شهید ثانی هم مشکل، به امکان اخراج المقام منها، اینجا این مکان زارن اضافی باشه، مقام رو باید خارج کرد از اون محل اشکال و محل بحث. چرا؟ از اخبار آحادی که حجت نیست، به اعتبار اجماع مزبور، برای خاطر که تنها خبر واحد نیست، معتضد است به اجماع، المعتضد به تتبع تعدد نصوص. هم اجماع هست تایید میکند خبر واحد را، هم نصوص متعدده. فکر کنه خبر این ازن از محفوف به قرائنی که تو عمل به مثلها، یعمل به مثلها باید باشه، بعد یعمل به مثلها خبر در انسان محفوف به قرائنی است که مثل اون خبر باید عمل بشه. خب این رد شهید ثانی بود که تایید کرده بود حرف ابن ادریس را و در برابر علامه خواسته بود که به علامه اعتراض بکنه. ما گفتم نخیر، حرف شهید ثانی درست نیست و حرف علامه درسته و این روی مبنای ابن ادریس هم خبر واحدی است که محفوظ به قرائن مفید علمه. اما حالا ثانیانش اشکال داریم، و ثانیان به ان المتجه العمل به اصل براعت اقل، و ثانیان به این که عمل به اصل براعت باید بشه پس بر اقل باید اکتفا بشه، این درست نیست دیگه. این حرف ثانی جواهر فقط درست نیست، این ابن ادریس هم نگفته، ایشان میخوان بگن، میگن که عمل میشه و اصل داره، گفتیم اصل برائت در اینطور جا جاری نمیشه. و بذاره که از هر لکل حال فی ما فی المسالک من انتصار ابن ادریس فی مقابلت ما ذکر الفاضل علامه است فی المختلف کس کرد من شدت نکر علی. خب والله العالم. خب این مسئله هم ز ظاهرا روشن است و بحثی نیست تمام. حالا ولو علاقت المرأة و حمله ها انشاءالله برای فردا.